بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد آقایون انسدادی ها بعد از اینکه 4-5 تا مقدمه ترتیب میدن برای اینکه اثبات کنن که عمل به زن واجبه، دو دسته میشن. یه عده میشن حکومتی، یه عده میشن کشفی. حکومتی معناش این یعنی عقل حکم میکنه. خب احکام عقلی هم که میدونید کلیه، عامه، یعنی عقل این مقدماتو که نگاه میکنه بعد از اینا حکم میکنه، میگه از هر سببی زن برای شما پیدا شد حجته، از هر راهی، میخواد خبر باشه، میخواد خواب باشه، میخواد زن از حاصل از قیاس باشه، چون عقل احکامش کلیه. حالا که این مقدمات رو دیده تمامه، میگه پس من عقل حکم میکنم از هر راهی، از هر سببی زن برای شما پیدا شد باید به اون زنت عمل بکنی. اما بنابر کشفی ها اینجور نی، بنابر کشفی ها نتیجه مهمله، یعنی باید قدر متیقنشو بگیریم. یعنی وقتی این مقدمات رو ما میبینیم تمامه، کشف میکنیم که شارع زن رو برای ما حجت کرده، اما چه زنی؟ مهمله، نمیدانی، باید قدر متیقنشو بگیریم. قدر متیقنش کدومه؟ زن حاصل از خبر. حالا که بناس کشفی بشیم قدر متیقن بگیریم، قدر متیقن از حجیت زن، زن نیست که از خبر حاصل بشه، زنهای دیگه قدر متیقن نی. این فرق بین حکومت و کشف. اما اگر کشفی شدیم، با یک راهی هست که می توانیم کشفی بشیم و همون نتیجه عقلی رو بگیریم، و اون اینیست که به معممات ثلاثه، سه تا معمم ما نقل کردیم، گفتیم میشه با اون معممات نتیجه رو هم باز عام بش کنیم. یعنی در واقع کشفی ها با زمینه اون معممات میان نتیجه رو این عقلش میکنن، فقط تفاوتش اینه اگر حکومتی شدیم ذاتن نتیجه عامه، اما اگر کشفی شدیم ذاتن نتیجه عام نی، باید قدر متیقنشو بگیریم. ولی بالعرض با یک معممات ثلاثه میتونیم کشفی رو هم این حکومتی بکنیم. یه دو میبینید از اولی که شروع کرد گفت ازا بنی علی تعمیم، اگر کشفی شدیم ولی معممات ثلاثه رو قبول کردیم، اون وقت کشفی هم که بشیم باز نتیجه عامه. حالا اینا رو برای چی ایشون میگه؟ ایشون میخواد بگه ما اگر کشفی شدیم هیچ اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ چون بنابر قول کشف اگه نظرتون باشه شارع زن حجت میکنه دیگه. قول کشفی ها بعد از تمامیت این مقدمات شارع حکم میکنه به حجیت زن. خب همین شارعی که حکم میکنه به حجیت زن، همین شارع حکم میکنه به حرمت عمل به قیاس. پس بنابراین خروج قیاس لازم نمیاد. یعنی شارع وقتی میخواد زن هاست زن رو برای ما حجت بکنه، زن حاصل از خبر رو حجت میکنه، اصلا شامل زن قیاسی نمیشه تا اینکه بیان بگیم تخصیص لازم میاد. ولی بنابر حکومت چرا؟ اگر حکومتی شدیم عقل میگه تمام زن ها حجته به نحو عام از هر سببی. از این ورم میبینیم روایات اومده جلوشو گرفته، روایات خیلی زیادی ما داریم که عمل به زن قیاسی جایز نی، وقت نتیجه چی میشه؟ میشه تخصیص. و یشکه اگر از این ور عقل به مقتضای این که حکم کلی میکنه و میگه از هر سببی زن پیدا شد حجته، از این ورم ببینیم شارع من میکنه از عمل به قیاس، اینجا باید پس بگیم حکم عقلی تخصیص خورده، که انه عقل میگه همه زنا حجته مگر زن قیاسی. و حالا اون که مشهور این قضیه که میگن احکام عقلیه تخصیص بردارنی. خب بعد ایشون میفرمان اگر شارع بتونه جر زن قیاسی رو بگیره، خب احتمال داره جلو دنون دیگر رو هم بگیره. اگر شارع بتوانه جلو مقتضیات عقل رو بگیره، بتوانه جلوی زن قیاسی رو بگیره، خب احتمالش هست که جلوی زنهای دیگر رو هم گرفته باشه. و این لازمش چیه؟ بیکار بودن عقل. لازم میاد عقل مستقل نباشه، برای اینکه هر حکمی میکنه شارع بخواد جلوشو بگیره. پس نتیجتا اینجا ایشون میفرماد نه، اگر ما این احتمال رو میدیم، احتمالش که لااقل میدیم، احتمال میدیم شارعی که ظن قیاسی رو قبول نکرده به طریق اولا ظن حاصل از خبر رو هم قبول نمی کنه. اون اذیت رو اینجوری که الان دارم عرض میکنم معنا کنیم، اذیت یعنی اشد، چون ظن حاصل از قیاس غالبا قوی تر است از ظنایی که از جاهای دیگه پیدا میشه. خب وقتی شارع مقدس به توان ظن قیاسی رو جلوشو بگیره، به طریق اولا ظنای دیگه که در اون حد نیست میتونه جلوشو بگیره، وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این که عقل بیکاره. خلاصه مطلب، اگر ما بگیم شارع آمد جلوی حجیت ظن قیاسی رو گرفته، احتمالشو میدیم جلوی ظنون دیگر رو هم گرفته باشه، اون وقت نتیجهش بیکاری عقل میشه. عقل دیگه لم یکن مستقلن فی حکمه. حالا امروزشون میخواد همین احتمال بگه، میگه حالا ما نمیگیم حتما جلوی ظن خبری رو هم گرفته، ولی احتمالشو که میدیم، احتمالشو میدیم شارعی که جلوی ظن قیاسی رو گرفته، احتمالشو میدیم جلوی ظن خبری رو هم گرفته و قد اختفی علینا و بر ما مخفی بوده، اون وقت این احتمال این لازمه رو داره. لازمش اینه که عقل بیکار باشه. این عبارتی که خوندیم لو فرضاً ممکنن، بهتر از اینو دو سه جلسه بعدیشون میگه. این عبارت اینه، این همین عبارتی است که خوندیم ولی عبارتش زیباتره. فإن امکن، اینو سه چهار جلسه بعد میخونیم. فإن امکن منع الشارع عن العمل بالقیاس امکن ذلك فی امارت اخرى. نه اینکه گفتیم لو فرضاً ممکنن، عبارتش بد نی، ولی این عبارتی که دو سه جلسه بعدیشون نقل میکنه بهتر از عبارت اینجاست. ان امکن منع الشارع العمل بالقیاس، اگر شما میگی ممکنه که شارع ظن قیاسی رو منع بکنه، امکن از ذلک فی امارت اخرى، خب ممکنه همین کار رو در ظن دیگه هم بکنه. امارت اخرى یعنی ظن حاصل از خبر. ولا رافع لهذا الاحتمال، کدوم احتمال؟ ببینید آقا، ما گفتیم اگر شارع جلوی ظن قیاسی رو بگیره، احتمال این ها جلوی ظنهای دیگر هم بگیره، احتمالش که ها، و این احتمال قابل دفع نی مگر از ناحیه قبح بر شارع. ولا بل اینجا رافعه، فرقی نمی کنه، دافعه شاید بهتره. ولا دافعه لهذا الاحتمال الا قبح ذلک علی شارع، علی شارع. ایشون میدونی کدوم احتمالو میگه؟ عنایت کنی، ما گفتیم اگر شارع ظن قیاسی رو جلوشو بگیره، احتمال داره که ظنهای دیگر هم جلوشو بگیره، وقت لازم میاد عقل بدون حکم باشه. حالا ایشون میگه این احتمالی که ما میدیم این احتمال واقعیه، رفع نمی کنه این احتمال رو مگر قبح این مطلب بر شارع، از احتمال صدور الممکنه به ذات عن الحکیم لا یرتفع الا بقبحه. این عبارت هم آقایشون بعدن میگن، عبارت اونجا راحت تره. اینی که الان میخوام بخونیم، من دو سه جلسه بعد خود شیخ یه عبارت دیگه میگن راحت تر از اینجاست. اینه لا مانع عقلا ان وقوع الفعل الممکن ذاتا من الحکیم الا قبحه. ببینید آقا، یه چیزهایی هست ذاتا محاله، ذاتا ممکن نی، مثل اجتماع ضدین، ارتفاع نقیزین، اجتماع نقیزین، اینا ذاتا یه کار محالیه، هم خدا نمیکنه اجتماع ضدین، هم خلق خدا. اما یه چیزایی هست ذاتا ممکنه، اما بر خدای حکیم به خاطر حکمش قویه. الان ببینید ذاتا ممکنه شارع بیاد بگه من جلوی تمام احکام عقلیه رو میگیرم، شارع دیگه دستش بازه، اما قویه. ببینید دلو ذاتا ممکنه شارع بگه آقا هر چه عقلتون حکم، من خلافش حکم میکنم، ذاتن امکان داره، ولی طبیعه شارع حکیم که خودش اینقدر برای عقل آبرو قائله، اینقدر برای عقل ارزش قائله، اون وقت بیاد جلوی عقل بگیره. لذا میفرماد که لا رافع لهذا الاحتمال، این احتمالی که ما دادیم کدوم احتمال؟ که احتمال داره جلوی ظنهای دیگر رو هم بگیره، این احتمال قبح ذاتی نداره، استحاله ذاتی نداره، ولی قوی هست بر شارع. مگر از راه قبح شارع بیایم ردش کنیم، یعنی این احتمال رو برداریم، و الا جای این احتمال هست از احتمال صدور الممکنه به ذات عن الحکیم لا یرتفع الا بقوه. به جای این از احتماله ایشون یه عبارت دیگه چند روز دیگه میگن، اینجا فرمودن چی؟ از احتمال صدور الممکن. اونجا میفرمان از لا مانع عقلن ان وقوع الفعل الممکن ذاتن من الحکیم الا قوه. ایشون میفرمان چرا این احتمال فقط از ناحیه قوه برداشته میشه؟ برای اینکه احتمال صدور ممکنه به ذات عن الحکیم لا یرتفع الا به قوه. از این کار ذاتن ممکنه، یعنی ذاتن ممکنه شارع چیکار کنه؟ بیاد جلوی تمام احکام عقلیه رو بگیره، بیاد جلوی تمام مقتضیات عقل رو بگیره. ذاتن میتونه شارع این کار رو بکنه، مثل اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضینی، ولی قبحش نمیگذره. احتمال این هست ممکنه به ذات ممکنه صادر بشه از حکیم، از حکیم تعالی، و این لا یرتفع الا به قبحه. فقط تنها چیزی که نمیگذاره این حاصل بشه این که این کار بر شارع قبیحه، که خودش از اون طرف بیاد انقدر به عقل ارزش قائل بشه، از اون طرف این بیاد بگه نه خیر، من هر آقای عقل شما هر چی حکم بکنین من همش جلوشو میگیرم. ایشون میفرماد ولو ذاتن ممکنه، اما از ناحیه قبحش این بشاره محاله. و هازا من افراد مشتهر. هازا میدید به چی میخوره؟ به اون اشکال خروج قیاس. ما گفتیم اگر حکومتی بشیم لازم میاد قیاس خارج بشه با روایاتی که قیاس رو من میکنه. و هازا من افراده، حالا به جای من افراده اگهشون میگو وجه میگو بهتر بود. و هازا وجههو، یعنی وجه این اشکال. دقت کردین وجه این اشکال چیه؟ از کلم عبارت که من میگم راحت تره، بلا افرادم عیبی نداره. هازا، هازا به چی بعد میگرده؟ این اشکال خروج قیاس. این اشکال خروج قیاس وجهش چیه؟ چرا قبیح هست که این قیاس که عقل حکم میکنه به حجیتش این خارج بشه؟ وجهش مشتهره. از کلم شما جای من افراد وجه بذارید عبارت روشن‌تره. هازا یعنی این اشکال خروج قیاس وجهش چیه؟ چه وجهی داره که اگر قیاس خارج بشه اشکال پیدا میشه؟ وجهش مشتهره، اون چیزیست که مشهوره. چی مشهوره؟ میگن دلیل عقلی لایقبل و تفسیر، که من اون رو عرض کردم. علت این اشکالی که هست، عقل میاد میگه هر ظنی حجته، ظن قیاسی رو هم میگیره، ولی شارع میاد میگه نه خیر، ظن قیاسی حجت نی. این چرا اشکال داره؟ اشکالش این که لازم میاد احکام عقلیه تخصیص بردار باشه، به حال اون که میگن احکام عقلیه تخصیص بردار نی. فهازا وجههو، چرا این اشکال پیش میاد؟ وجهش اینه، وجهش اون چیزیست که معروفه که میگن دلیل عقلی قابلیت تخصیص نداره. و منشأهو، حالا منشأ این چیه؟ چرا حکم عقلی قابل تخصیص نی؟ منشأهو یعنی منشأ این مشتهر، چرا مشهوره؟ منشأش چیه که میگن دلیل عقلی قابل تخصیص نی؟ لزوم و تناقض، تناقض لازم میاد. میدونی چرا؟ تو روایات ما داره العقلو کسراج فی وسط البیت، عقل مثل این چراغ وسط خانه. خب ببینید چقدر شاره داره عظمت برای عقل قائل میشه. بالاتر از این موسی بن جعفر سلام الله علیه، اون حدیث یا هشام یا هشام اگه تو ذهن آقایون باشه، یکیش همینه، یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره حجتن باطنه، اما الحجت الظاهره فهی الرسول، اما الحجت الباطنه فهی العقول. ببینید عقل در کنار پیغمبر قرار داده. این همه دلیل بر این که عقل از نظر شارع مقدس یه جایگاهی خاصی داره. از کنم طبق این فرمایش موسی بن جعفر سلام الله علیه، عقل اومده کنار پیغمبر. خدا دو جور حجت داره، یه حجت ظاهری مثل پیامبران، یه حجت باطنی مثل عقل. اون وقت از این طرف این همه ارزش قائل شاره برای عقل، از اون برم بیاد بگه من حرفای تو رو قبول ندارم، این تناقض میشه دیگه. چرا مشهوره؟ این قرار این منشأ رو عنایت داشته باشین. چرا مشهوره؟ منشأش چیه؟
منشأ این که مشهوره، میگن دلیل عقلی قابل تخصیص نی، برای این تناقض لازم میاد. از اون ور اینقدر تعریف عقل کرده شاره، اومدش در عرض پیغمبر قرارش داده، از اون ورم میگه تو هر چی بگی من رد میکنم. پس بنابراین علت این که ما نمیتوانیم احکام عقلیه رو تخصیص بزنیم، برای این که تناقض لازم میاد. از اون طرف اینقدر تعریف عقل کرده، از این طرف بیاد بگه احکام عقلیه رو من قبول ندارم. خب پس چی کار کنیم؟ لا یندفع هذا الاشکال، لا یندفع هذا الاشکال. این اشکال رو پس چجوری برطرف کنیم؟ هفت جور جواب دادن که بعداً میخونیم. این اشکال خروج قیاسو، اگر حکومتی شدیم عقل گفت از هر راهی زن پیدا میشه حجته، بعد شارع بیاد بگه زن قیاسی رو من قبول ندارم، این تخصیص رو چی کارش کنیم؟ اینه چجوری اشکالش رو برطرف کنیم که این اشکال تخصیص حکم عقلی لازم نیاد. ایشون میگه بعد یه کاری کنیم که این موضوعا خارج بشه، نه حکم. میدونید که ما یه تخصیص داریم، یه تخصص. تخصص چیه؟ خروج موضوعی. تخصیص چیه؟ خروج حکمی. مثلا مولا میگه اکرم العلماء، خب جهال خودشون خارجن. این خروج جهال چه خروجیه؟ خروج موضوعیه، چون میگه اکرم العلماء. خب وقتی میگه اکرم العلماء، جهال خروج موضوعی دارن که اسمش تخصصه. اما یه وقت نه، میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم العالم الفاسق. این چیه؟ خروج حکمیه. یعنی عالم فاسق با اینکه جزو علماست، اما حکمشو برمیداره. خلاصه یادتون باشه تخصص اینیست که خروج موضوعیه، اصلا موضوعی نیست، ما تا حکمشو برداریم میشه تخصص. تخصیص چیه؟ تخصیص خروج حکمیه. یعنی اکرم العلماء شامل علمای فاسق هم میشه، ولی بعد دلیل میاد که عالم فاسق رو اکرام نکن، خروج حکمی. ایشون میگه ما اگریم عقل که به ما میگه ظن قیاسی حجته، شارع میخواد برداره، اگه به عنوان تخصیص برداره خروج حکمی باشه، میشه تخصیص و اشکال داره. مگر چیکارش کنیم؟ بگیم خروج موضوعی داره. یعنی بگیم شارع از اون اولی که میخواد ظن و حجت بکنه، از همون اول میگه ظن غیر قیاسی، که قیاس خودش خارجه. عنایت بندین، خیلی فرق میکنه که عقل بیاد بگه زن از هر راهی پیدا بشه حجته، و شارع بیاد بگه مگر زن قیاسی که بشه تخصیص، بشه خروج حکمی. اما نه، شارع اگر اینجوری اومد گفت مردم من زن حجت میکنم، اما از اون اول میگه زن غیر قیاسی، پس بنابراین قیاس خودش خود به خود خارجه. اگر این کارو کردیم اون اشکال برطرف میشه. لا یندفع الاشکال. کدوم اشکال؟ اشکال خروج قیاس. این اشکال خروج قیاس مندفع نمیشه مگر به این که اون فرد خارج از حکم خارج از موضوع باشه. بهوت تخصص یعنی چی اشکال داره؟ تخصیص، خروج حکمی، اون اشکال داره. و الا اگر بگیم نه، شارع از اون اول که، یا عقلم همینجور، یعنی عقل یا شارع که از اون اولی که اومدن گفتن زن حجته، مقصودشون زن غیر قیاسیه، که اصلا قیاس جز به حساب نیاد. چون تا حالا میگفتیم چی؟ عقل میگه همه زنها حجته، اون وقت مگر زن حاصل از قیاسی نمیشه، این تخصیصه، احکام عقلی تخصیص بردار نی. مگر چی کار کنی؟ بیام اینجوری بگیم، بگیم آقا از اون اولی که شارع یا عقل میخوان بگن به زن عمل کن، زن حجته، از اون اول مقصودشون زن غیر قیاسیه، که اصلا زن قیاسی داخل در مطلب نشه، که وقت مستلزم تخصیص اکثر بشه و الا تناقض پیش میاد. ما اگر بخوام این اشکال برطرف کنیم، بعد اشکال اینجوری برطرف کنیم، بگیم فرد خارج از حکم یعنی زن حاصل از قیاس، فرد خارج از حکم اون زن حاصل از قیاسه، بگیم اون زن حاصل از قیاس خارج است از موضوع، یعنی موضوعاً خارجه، تخصصاً خارجه، نه تخصیصاً، تا اشکال لازم بیاد، تا تناقض لازم بیاد. خب این عدم و تناقض قلتو، این جواب یه اشکال مقدره، اشکال در ذهن آقایون داشته باشید تا جوابشو بخونید. خلاصه ایشون چی فرمودن؟ ایشون فرمودن که ما اگر بگیم اینجا تخصیص خورده تناقض لازم میاد، از اون طرف شاره این همه مقام برای عقل قائله، از این برم آمده میگه این حکمای عقلی رو من قبول ندارم، این تناقض لازم میاد و چون تناقض لازم میاد تخصیص باطله. یه نفر اشکال میکنه میگه اگر بنا بشه تخصیص در دلیل عموم عقلی، تخصیص اگر بنا بشه محال باشه در عموم دلیل عقلی به خاطر تناقض، در عموم دلیل لفظی هم پس نباید بشه، به حال اینکه در عموم دلیل لفظی ما تخصیص خیلی داریم. اکرم العلماء الا الفصا، خب این اکرم العلماء همه علما رو میگیره، بعد که میام میگیم الا الفاسق، خب اینجا هم تناقضه. اکرم العلماء، العلماء جمع محلا به الف لامه، افاده عموم میکنه، یعنی کل علما رو اکرام کن، بعد که میگه الا الفاسق اینا با هم تناقض داره. این قلتو دارم عرض میکنم ها، شیخ چی فرمود؟ شیخ فرمود اگه ما تخصیصی بشیم مستلزم تناقضه، پس چی؟ نمیتونیم بگیم دلیل حکم عقلی تخصیص خورده. این آقای انقلت میگه چی؟ میگه اگر بنا بشه دلیل عموم دلیل عقلی رو بگیم نمیشه تخصیصش بزنیم چون تناقض لازم میاد، پس عموم دلیل لفظی رو هم اکرم العلماء، عموم دلیل لفظی اینه، پس اکرم العلماء رو هم نمیشه تخصیصش بدنیم. چرا؟ برای اینکه العلماء میگه همه علماء، بعد که میگیم الا الفاسق یعنی عالم فاسق میره کنار. همون تناقضی که در دلیل عموم عقلی لازم میاد، همون تناقض در عموم دلیل لفظی هم لازم میاد. این اشکال نلتو، ایشو میگه نه اینجا با اونجا فرق داره، اینجا تناقض پیش نمیاد. اگر انگه تناقضی باشه تناقض سوریه. ببینید اکرم العلماء صورت العلماء افاده عموم میکنه، بله صورتن العلماء افاده عموم میکنه، بعد که میگیم لا تکرم العالم الفاسق یک تناقض سوری لازم میاد، ولی برخلاف عموم دلیل عقلی اونجا تناقض واقعی لازم میاد. چرا؟ چون عقل و شارع آورده در ردیف پیغمبر، خب وقتی عقلی حکمی میکنه و در ردیف پیغمبره داره از واقع خبر میده، بعد که تخصیصش بزنی تناقض واقعی لازم میاد. پس خلاصه عموم دلیل عقلی با عموم دلیل لفظی فرق داره. اون آقا میگه چی؟ میگه اگر شما میگید تخصیص حاصل نمیشه، تخصیص وارد نمیشه بر عموم دلیل عقلی به خاطر تناقض، در عموم دلیل لفظی هم نباید تناقض واقع بشه، نباید تخصیص واقع بشه، به حال اینکه زیاد ما عمومات لفظی داریم، عمومات لفظی مثل اکرم العلماء، به حال اینکه داریم ما و تناقض هم نیست. قلتو عدم تناقض، تا اشکال معلوم نشه آقا این عبارت معلوم نمیشه با آقای انقلت که اومدی عموم دلیل عقلی رو با عموم دلیل لفظی میگی یکیه، اگه اونجا تناقضه اینجا هم تناقضه، میگیم نه اینجا تناقض نی، عدم و تناقض فی تخصیص عمومات لفظیه. مثالش چی؟ اکرم العلماء الا الفساق. الان با این الا ما اومدیم عموم لفظی رو تخصیص دادیم. عموم لفظی کدومه؟ العلماء جمع محلا به الف لامه، افاده عموم میکنه، یعنی تمام علما واجب الاکرامه. ایشون میفرمان اونجا تناقض لازم نمیاد، عدم تناقض در تخصیص عمومات لفظی. خلاص اینو دقت داشته باشین. اون آقا اومده چیکار کرده؟ انقلت که اسمشو نمیاره، اون انقلت اومده عمومات لفظی رو تشبیه کرده به عمومات عقلی، میگه شما میگید عمومات عقلی تخصیص نمیخوره چون مستلزم تناقضه، خب عمومات لفظی هم نباید تخصیص بخوره چون اونجا هم تناقض لازم میاد. ایشون میگه نه اونجا تناقض لازم نمیاد، عدم تناقض در تخصیص عمومات لفظیه انما هو لکون العموم سوریان، برای اینکه در اکرم العلماء اگر عمومی هست چه عمومیه؟ سوری. چرا سوریه؟ العلماء این ظاهر صورت العلماء افاده عموم میکنه. خب وقت بعد که بخوام بگیم الا الفسا، یه تناقض سوری لازم میاد و الا تناقض واقعی نداره، ولی برخلاف حکم عقلی که اگر بخوایم اونجا رو تخصیص بزنیم چه تناقضی لازم میاد؟ تناقض واقعی. میدونی چرا؟ برای اینکه عقل اومد در ردیف پیغمبر. حالا که عقل در ردیف پیغمبره، اگر یه حکمی بکنه پس حکم واقعیه. پس اگر عقل میگه زن حاصل از قیاس حجته، داره حکم واقعی میکنه. او وقت شارع اگر بیاد با روایات جلوی او رو بگیره، اینجا تناقض واقعی لازم میاد. اینجا غیر از اونجاست. در تخصیص عمومات لفظیه تناقض نی، اگرم تناقض باشه یک عموم سوریه. فلا یلزم ان تناقض سوری، ولی برخلاف تخصیص دلیل عموم عقلی که اونو اگر تخصیص بدنیم تناقض واقعی لازم میاد. خب این تا اینجا تمام شد. حالا ایشون میگه در این مقام سوم ما در دو مقام میخوایم بحث کنیم. مقام در مقام با ما الان تو مقام سومی، تو همین مقام سوم میخوان در دو مقام بحث کنیم. ثم ان الاشکال هنا فی مقامین. این اشکال کدوم اشکال؟ اشکال خروج قیاس ها، فراموش نشه. بنابر حکومت گفتیم اشکال خروج قیاس لازم میاد. ایشون میگه اشکال هنا، این اشکالی که در این مقام ثالث، در این مقام ثالث هست، بنابر حکومت اگر ما حکومتی شدیم اشکال لازم میاد. اصلا هنر رو بزنید به حکومت بهتره. الاشکال هنا، این اشکالی که بنابر حکومت میاد، این اشکال رو در دو مقام ما میخوایم مطرح کنیم. احد هما فی خروج مثل القیاس و امثالهی مما یقطع به عدم اعتباره. امثال قیاس کدومه؟ من دوره قبل یادم مثال دیگه ای زدم، ولی حاشیه قلائد دیدم شاگرد شیخ ایشون مثال زده به امثال قیاس. خبر فاسق بی تبیون، چون آیه نبع میگه اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو. به خبر فاسق اگر بخوای عمل کنی باید تبیون کنی، تفحص کنی. بدون تیمم، بدون تبیون معتبر نی. قرار این امثالهو یعنی امثال قیاس از چیزهایی که یقطع به عدم اعتباره. همونطوری که قیاس رو یقین داریم معتبر نیست، یه چیزهایی دیگه هم ما داریم که اونم مثل قیاسه معتبر نیست یقینن. مثل چی؟ خبر فاسق بدون تبیین. هم قیاس معتبر نیست، هم خبر فاسق بدون تبیین. البته فرقشون اینه، قیاس معتبر نیست، منهی عن هم هست. غیر از این که معتبر نیست، منهی عن هم هست، اما خبر فاسق فقط معتبر نیست. دیگه بالخصوص ما تصریح نداریم که خبر فاسق بدون تبیین رو عمل کن، فقط مفهوم آیه نبعه. این یه مقام. افسانی مقام دوم که چند روز بعد شروع میشه، امروز انشاءالله میخواین مقام اول شروع کنیم، مقام دوم شاید میفته به آخرهای هفته آینده. افسانی عنایت بکنین آقا مثالشو بزنم، چون این مثال ایشون بعدن میزنن. الان فرض بفرمایید که شهرت قائم است برای اینکه عرق جنب از حرام نجسه. مشهور از علما عرق جنب از حرام رو نجس میدونن. خب این یه شهرت. بعد شهرت قائمه که به شهرت عمل نکنی، عنایت کنی. از این و شهرت قائمه که عرق جنب از حرام نجسه، از اون و شهرت قائمه که به شهرت عمل نکنی. اولی میشه مسئله فرعیه، دومی میشه مسئله اصولیه. اولی کدومه؟ شهرت قائم شده به این که عرق جنب از حرام نجسه، این مسئلتون فرعیه. بعد شهرت داریم برای این که به شهرت عمل نکنیم، که اون میشه مسئله اصولیه، که انه هر دوش مفید زن نبا. یعنی طبق این شهرت زن دارم که عرق جنب از حرام نجسه، طبق اون شهرت زن دارم که این شهرت حاجت نیست. یعنی یک شهرتی اومده من کرده از یک شهرتی، یک زنی اومده من کرده از یک زنی. از کردم این بحثش بعدن میاد، فعلا فهرستشو بخونیم تا برسیم به موقع خودش. احد و هما این مطلب رو میخوایم بحث کنیم. از ثانی در حکم زن، یعنی میخوایم حکمشو بگیم که انشالله میافته به هفته آینده. زنی که قامه علا اعتبارهی، اگر از این چهار جلدی دستتونه صفحه 532 رو اگر بیارین، بله المقام الثانی فی ما اذا قام زن من افراد مطلق زن علی حرمت العمل به بعضها بالخصوص فیخرج مثل شهرت القائمه علی عدم حجیت شهره لان مرجعها الی انعقاد شهره. برای انشاءالله این بحثشو بعدن میخونیم، فقط خواستم فهرستش در ذهنتون بیاد. پس ثانی میخوام چی بخونیم؟ حکم زنی را که اشاره به شهرته، اون شهرت در مسئله اصولیه، زن پیدا شده، زن قائم شده بر عدم اعتبار زن ناخر، که مثالش چی بود؟ ما الان از ناحیه شهرت زن پیدا کردیم که عرق جنوبالترام نجسه، بعد دوباره یک زن میبیه پیدا کردیم که به این شهرت نباید عمل بکنیم. زنی که قائم شده است بر عدم اعتبار اون زن دیگر، حیث ان الزن المانع اول ممنوع. ممنوع کدومه؟ اون شهرت در مسئله فرعیه. مانعش کدومه؟ اون شهرت در مسئله اصولیه. این زن مانع و ممنوع متساویان است. فدخول تحت دلیل الانصداد. دلیل الانصداد مگه زن حجت نمی‌کنه؟ خب هم این زن در مقدمات انصداد، هم زن در این مسئله فرعیه رو حجت میکنه که الان زن پیدا کردیم عرق جنوب از حرام نجسه، هم اون زنی که مانع از این زنه مقدمات انصداد، هر دو جور زن رو برای ما حجت میکنه. این مانع، مانع هم زن در مسئله اصولیه است، ممنوع اون زن در مسئله فرعیه است. این زن مانع و ممنوع متساویانه. فد دخول تحت دلیل الانصداد، یعنی مقدمات انصداد، هم این زن رو حجت میکنه هم اون زن رو. ولا یجوز العمل بهما، به هر دو که نمیشه عمل کنی، یعنی هم به این زن عمل کنیم هم به اون زن. پس چیکار بکنیم؟ سه راه داره. یک، حل یطرها، یک راه، آیا هر دو رو بذاریم کنار، یعنی نه به این شهرت عمل بکنیم نه به اون شهرت، این یک راه. دو، راه دوم، یقدم المانع بالممنوع بلا رجحانه. یرجح یعنی یقدم احدهما بلا رجحانه. این راه دوم که بیام یکی از این دوتا رو بر دیگری بدون ترجیح مقدم کنیم. سه، او یرجع الی ترجیح، یا اینکه نه ببینیم ترجیح با کدام سه قول شد. پس به هر دو زن ها که نمیشه عمل کرد، یکی از سراح و جریم جلو، یا هر دو رو طرح بکنیم یا احده ما رو بر دیگری مقدم کنیم بدون ترجیح، که این ترجیح بلا مرجعه، یا احده ما رو بر دیگری مقدم کنیم با یه ترجیحی. وجوهون بل اقوال، اینا مال مقام ثانیه و دیگه بیشتر از این معطلش نمیشیم، بریم سراغ مقام اول. مقام ثانی انشاءالله مال هفته آینده. اما المقام الاول فقط قیل فی توجیهی امور سبعه، هفت جوابه که میخوام بخونی که این اشکال خروج قیاس رو میخوام حلش بکنیم. الاول ما، الاول یعنی ما، یعنی اون توجیه. اول اون توجیهیست که مال الیه او قال بهی، بالاتر از میل، که بعضان میرزای قمیه، میرزای قمی اول تمایل پیدا کرده بعد اصلا قائل شده به این مطلب. اگر عبارت میرزای قمی رو میخواید، آقا جلد اول قوانین، همون اول صفحه 449، این قوانین جلد اول، اون قدیمی ها قوانین جلد اول، همون ابتدای صفحه 449، عبارت شما یک کلمه نوشتم. یمکن قال، یمکن من او دعوا بداهت حرمت القیاس، میگه ممکنه ما نه قبول نداریم قیاس حرامه. میرزای قمی فرموده، میرزای قمی فرموده یمکن ما میتونیم من کنیم، ولو ادعا کردن بدیهیست حرمت قیاس، ولی ما من میکنیم. این یک عبارت. اگر عبارت جلد دوم رو ببینین مفصل تره، در جلد دوم آخر صفحه 77 ایشون داره قانونو عنایت کنین. آقا میرزای قمی اول قیاس رو معنا میکنه، میگه قیاس معناش چیه؟ تساویه. حالا شاهدشو من عرض میکنم، ایشون شاهد لغوی آورده، من شاهد روایی عرض میکنم. میرزای قمی میفرماد قیاس معناش تساویه. در روایات داریم لا یقاس بنا احد، لا یقاس بنا احد، یعنی هیچ کس رو مساویه با ما ندونیم. پس قیاس در لغت به معنای تساویه، لا یقاس و بنا احد هم معناش همینه، یعنی هیچ کس رو با ما مقایسه نکنی، هیچ کس رو با ما مساوی ندونی. بعدم بله
منظور
چه معنی پیغمبر وارد یعنی پیغمبر همه آبرو این بزرگوارا از اونجاست. بله دیگران داریم میگیم دیگران، ولی پیغمبر دیگران هست. پیغمبر این 14 معصوم که دیگران نیستن. لا یقاس بنا احد بنا یعنی هیچ کس رو با ما مساوی ندانی. خب حالا بعد میرزای قمی میفرماد قیاس بر دو قسمه، قیاس منصوص العله، قیاس مستنبط العله. بعد قیاس منصوص العله بحث ماست، یعنی حالا از اینجا به بعد اگه میخواین عبارت میرزا رو ببینید اینه، ایشون فرمودن چی؟ حرمته بعد از تسلیم انما یسلم مع عدم انسداد بابعه. اولا که ما قبول نداریم قیاس حرامه، من تا الان یادم نبود که میرزای قمی هم مثل ابن جنید و اینهاست، چون ابن جنید سنی بوده، بعد که آمده شیعه شده به قیاس عمل میکنه. من فهم میکردم تو علمای شیعه فقط ابن جنیده که به قیاس عمل میکنه، میرزای قمی میفرماد نه، ایشون میفرماد که حرمته اولا قبول نداریم حرامه. این جلد دومه دارم عرض میکنم، جلد اولی که خوندیم آخر صفحه 77، اول قیاس رو معنا میکنه تساوی، بعد دو جورش میکنه، قیاس منصوص العله، قیاس مستنبط العله. هفتش خط بعدش این جمله رو میفرمان حرمته، یعنی حرمت قیاس بعد از تسلیم، یعنی اولا لا نسلم، ما قبول نداریم قیاس حرامه، انما یسلم، حالا برفرضم که تسلیم بشیم در صورت انفتاح باب علمه، یعنی در زمان انسداد باب علم ایبی نداره. ما که الان راه به رومون بسته، احکامی هست از ما میخوان، دستمونم نمیرسه، احتیاطم که مشکلات داره، شک و وهمم که مرجوعه، از هر راهی زن برای اون پیدا شد کافیه، زن قیاسی هم که پیدا بشه برای ما کفایت میکنه. این حرف میرزای قمی. حالا مستنبط حالا فعلا باشه، این مستنبطه، بله، منصوص العله به جای خودش، قیاس منصوص العله حجته، یعنی اگر امام یه چیزی رو علت آوردن که البته علل در احکام شرعی هم در حقیقت حکمته، علی کل حال به قیاس منصوص العله کاری نداریم. ما داریم قیاسی که میخونیم مستنبط العله، یعنی یه چیزی رو به یه چیزی قیاس میکنیم، ازش استنباط یه حکم میکنیم. خب این اولین توجیه مال میرزای قمیه. دقت بکنید کجا هستیم، اشکال اصلا چی بود؟ عقل گفته بود زن از هر راهی پیدا بشه حجته، بعد شارع جلش گرفته بود چون ما روایاتی داریم که به قیاس نمیشه عمل کرد، اون وقت این اشکال تخصیص پیش میامد. میرزای قمی میخواد چیکار کنه؟ میگه نه، ما قبول نداریم، درست روایات داریم به قیاس عمل کنی، ولی مال زمان ما نیست، این روایات مال اون موقع است که مردم دستشون به امام میرسیده و معذاله به عقل خودشون عمل میکردن، که سنی ها اینجوری بودن، یعنی در زمان ائمه اینا اصلا به ائمه ما کاری نداشتن، قد یه آدم معمولی هم اینا امام صادق ما رو قبول ندارن، با اینکه روایات حرمت قیاس همه از امام صادقه، با اینکه حضرت اینقدر میگفتن به قیاس عمل نکنی، اینا بازم میرفتن سراغ عقلشون، میرفتن سراغ قیاس. میرزای قمی میگه حرفا مال ما نیست، ما که چاکر اینها هستیم، ما که کوچک اینها هستیم، هر چی بگن چشم، اما الان کسی نیست، ما الان احکامی داریم، از ما میخوان، اماممونم که غائبه، دستمونم که به جایی نمیرسه، شک و وهمم که مرجوعه، از هر راهی زن برات پیدا شد، ولو زن حاصل از قیاس. وقت اگر بهش بگی فهم اون روایاته چی میگی؟ میگه این روایت مال ما نیست، مال اون دمداراست، مال اون سنیاست که حاضر نبودن حرف ائمه رو گوش بدن. علی کل حال میخوام اولین توجیه بخونیم، اولین توجیه اون توجیهی است که مالا میل کرده به او، او قال بهی بعضون من منع من بیان اون ماست. اون توجیه چیه؟ من کرده ایشون حرمت عمل بالقیاس رو فی امثال زماننا. ایشون گفته ما قبول نداریم، قبول داریم که قیاس حرامه، مال اون زمانی بوده که ائمه بودن معذاله یه عده‌ای میرسن به عقل خودشون عمل میکردن، اما ما اگر بودیم متواضع بودیم مو به مو تمام دستوراشون عمل میکردیم، ولی فعلا دست ما کوتاه، الان امام زمان ما وجود نیست، بنابراین طبق اون احکامی که ما داریم از هر راهی زن پیدا کردیم ولو از راه قیاس این ارسش میکنیم. البته بعدا میخونیم این حرفا مال ایشون شیخ قبول نداره، بعدا میخونیم لکن الانصاف اینه که این حرف میرزای قمی باطل نخه، در زمان انسداد هم حتی زن به قیاس حرامه. ما فعلا داریم حرف آقای میرزای قمی رو میخونیم، عقیده خودمون رو بعدا میخونیم که لکن الانصاف این حرف آقای میرزای قمی باطله. خلاصه میرزای قمی میخواد بگه عمل به قیاس در امثال زمان ما عیبی نداره و توجیه هو به توضیح مننا، چون عبارتاش مفصله. آقای شیخ انصاری آمده ایشون عبارتها رو خلاصه کرده، ایشون چند شیخ انصاری چند جن کار کرده با عبارتهای میرزای قمی خیلی مفصل بوده، آمده خلاصش کرده بعد وقت شروع کرده به اشکال. اینجا هم همین کارو میکنه، میخواد بگه میرزای قمی اینو میگه ولی بعدن ردش میکنی. چی میخواد بگه؟ میرزا فرموده دلیل بر حرمت قیاس انکانه هی الاخبار المتواتره، این انکانه ادلش فرده میاد صفحه بعد، و انکانه دلیل هو الاجماع، این انکانه ای که الان میخوان بخونین ادلش بعدن میاد، انکانه دلیل هو الاجماع. میرزای قمی فرموده اگر دلیل بر حرمت اخبار متواتره باشه، تواتر معنوی، چون میدونیم که ما سه جور تواتر داریم، تواتر لفظی مثل من کنت مولا فهادا علیون مولا، هر چی روایت داریم لفظش همینه، به اون میگن تواتر لفظی، اما تواتر معنوینه در معنا یکیه و الا عبارات مختلفه، مثلا در یه روایت داره اول من قاس ابلیس، این یه روایت، در یک روایت داره ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی، در یه روایت داره از سنه اداقیست مه قدبین. ببینید عبارت ها مختلفه ولی همه یک معنا رو تعقیب میکنه و اون چیه؟ حرمت عمل به قیاس. حالا میرزای قمی داره میفرماده، میرزای قمی میفرماد دلیل بر حرمت قیاس چیه؟ اگر اخباریست که تواتر معنوی داره در حرمت، لا ریبه که شامل ما نمیشه، بعضی از اون اخبار در مقابل معاصرین ائمه، همون ابن مالک یعنی مالکی و حنبلی و شافعی، در مقابل اونهاست، صلوات الله علیهم من العامه، اون معاصرین ائمه کی بوده؟ اون عامه که تارک ثقلین بودن، چون خبیث گفت کتاب حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بس یه ثقل رو گره دیگه، ثقل اصغری که علم این کتاب نزد اوست اون ثقل رو نگرفتن، ایشون میگه این در مقابل اوناست که ثقل دومی رو نگرفتن، گفتن حسبنا کتاب الله، دو تا ثقل رو نگرفتن، پیغمبر میفرماد این دو تا با هم اینا ثقله این رو رها کردن، یعنی فقط یه دونش رو گرفتن، دو تا رو نگرفتن، حیث و ترکو ترک کردن این ثقل اصغر را که اندهو علم و ثقل الاکبر، ثقل اکبر که قرآنه علمش در ند ائمه و رجعو الى اجتهاداتهم و آرائهم. ببینی؟ یعنی از کدام ذوقی هم هست حرف میرزای قمی، واقعا ظاهرش خیلی حرف خوبیه، حالا کاری نداریم بعدا ردش میکنیم، ایشون میگه این روایاتی که قیاس حرام میکنه ربطی به ما نداره، اینا در مقابل اونهاییست که رجوع میکردن به اجتهادات خودشون به آراء خودشون، فقاسو و تحسنو و زلو و ازلو، هم خودشون گمراه شدن هم مردم رو گمراه کردن، و الیهم اشار النبی، و به همین عامه پیغمبر اشاره کردن، فی بیان من یعتی من بعده، من بعده، من یعتی من بعده، پیغمبر اشاره به همین عامه کردن در بیان کسانی که از بعد از ایشون، زمین من بعده به خود پیغمبر برمیگرده، پیغمبر بیان کردن یک زمانی میاد بعد از من، من الاقوام، یه اقوامی میان، فقال برهتون یعملون بالقیاس، یه عدهشون به قیاس عمل میکنن، اینا روایات، با آخر سر آدرسشون میدم، فعلا روایات رو بخونیم، پیغمبر فرمود یه زمانی میان برهتون، یه عده از جمعیت یعملون بالقیاس، یه عده عمل به کتاب و سنت میکنن، یه عده عمل به قیاس میکنن. پس معلومه این حرمت قیاس مال اون عامه است. و الیهم اشار الامیر، الیهم اشار النبی، الیهم اشار الامیر، امیر المومنین سلام الله علیه. قرار اون الیهم اشاره رو سر اینم در بیاریم. به این عامه اشار النبی و اون جمله رو فرمودن. به این عامه اشار الامیر سلام الله علیه، الامیر الف لامش عوض از مضاف الیه یعنی امیر المومنین سلام الله علیه. ایشون هم اشاره کردن به چیزی که معناهو معناش همینیست که پیغمبر فرمودن. حدیث خیلی مفصله و آدرسش الان میدم. این قومن، این جمله را امیر المومنی فرمود، این قومن تفلتت انهم الاحادیث. بعدی از نسخه ها دارن، نسخه قدیمی ها یه قدی اشتباهه. تفلتت درستش بکنی، تفلتت تو مجمع البیان من دیدم، مجمع البحرین دیدم، معنای تخلصت میکنه، یعنی عده خودشون خلاص کردن. بعدی هم گفتن نه معنای ثقلت داره، یعنی یه عده سنگینه براشون احادیث. دقت کردین؟ بعد یا تفلتت رو ثقلت معنا کردن، یعنی بعضی ها سنگینه براشون که بیان به احادیث عمل بکنن، یا تفلتت یعنی تخلصت. شاهدم میاره میگن تفلتت طائر عن صیاد، یعنی اون صید خلاص شد از دست صیاد. غلط تفلتت. میخواین طبق مجمع البحرین به تخلصت معنا کنین یا طبق دیگران ثقلت؟ یه قومی بعدن میان، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن، قومی بعدن میاد که ثقلت علیهم الاحادیث ان یحفظوها، ثقیلت براشون که بیان حفظ بکنن احادیث را. و اعیتهم، این نسخه ها غلط نوشته اعبدتهم، نسخه ها نوشته اعبدتهم و نصوص صحیحش اینه اعیت هم السنه، اعیت اعیت هم السنه ان یعوها، یعنی یه عده هستن مشکله براشون، اعیت مشکله براشون سنت رو ان یعوها وعا قرار بدن و خلاصه بیان حفظ بکنن. فتمسکو با آراه. پس تمام اینها مربوط به این عامه است الی آخر روایت. و بعدون میمونه فردا فقط آدرس این روایت من بدم. اون روایات متواتر معنوی که اولیشون گفت اخبار متواتر وسائل جلد 18 صفحه 20 حدیث 2 و 3 و 4 و 5 چندین حدیثه پرسر هم. پس وسائل جلد 18 صفحه 20 اون احادیث متواتره رو دارم عرض میکنم، الاخبار المتواتره، اشاره به وسائل جلد 18 صفحه 20 از حدیث دوم چندین حدیثه که در تمام اونها از عمل به قیاس نهی شده. این مال اون. و اما اون جمله‌ای که برهتون، این روایت اگر بخوایم بهار جلد 2 صفحه 84، بله بله بهار جلد 2 صفحه 308 معذرت میخوام، بهار جلد 2 صفحه 308 حدیث 68. کدوم حدیث؟ برهتون یعملون بالقیاس، یه حدیث مفصلیه. اینه پیغمبر فرمود تعملو عن النبی، حدیث اینه تعملو هذه الامه برهتون بالکتاب و برهتون بالسنه و برهتون بالقیاس فاذا فعلوا ذلك فقد ذلوا و اذلوا. پس بهار جلد 2 صفحه 308 حدیث 68. اما حدیث امیرالمومنین سلام الله علیه مفصله. یا معشر شیعتنا، حضرت خطاب میکنن به شیعیان، ای کسایی که ادعا میکنید شیعه ما هستی، ایاکم و اصحاب الرأی، دوری بکنید از اصحاب رأی، فانهم اعداء السنن، اینا دشمن سنت پیغمبر هستن. تفلتت منهم، که بقیهش ایشون نقل کرد. پس خلاصه مطلب، اولین توضیح چی شد آقا؟ بله دادی نگفتم. برای جلد 2 بهار جلد 2 صفحه 84 حدیث 9، هر دوش بهار شد، هم مال پیغمبر هم مال امیرالمومنین، هر دو بهار جلد 2، منتها مال پیغمبر صفحه 308 حدیث 68 بود، مال امیرالمومنین سلام الله علیه صفحه 84 حدیث 9 بود. خلاصه این اولین جوابی است که میرزا قمی داده. ما نکه گفتیم روایاتی داریم که عمل به قیاس حرام میکنه. میرزای قمی آمده فرموده چی؟ گفتیم مربوط به ما نیست، این مربوط به عامه است که در مقابل ائمه به عقول خودشون عمل میکردن. و اما ما که تابع این بزرگواران هستیم، الانم اماممون در دسترس نیست، از اون برم احکامی داریم که باید عمل بکنیم، ما از هر راهی زن برای ما حاصل شد به اینکه حکم الله اینه باید به طبقه بر طبق اون زنمون عمل بکنیم ولو زن قیاسی باشه. تا فردا. این یک توجیه، یه توجیه هم فردا میکنیم.